أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که آیا در زمان خیار من علیه الخیار میتواند تصرف اطلافی و نقلی بکند یا نه؟ من له الخیار میتواند هر گونه تصرفی رو داشته باشد، چون تصرف او به منزله امضاست، اما من علیه الخیار تصرف او دلیل بر امضا یا فسخ نیست، برای که او حقی ندارد. آیا در زمان خیار من علیه الخیار میتواند تصرف بکند یا نه؟ فیه وجهان بقولان معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین بود که من علیه الخیار تصرف اطلافی و تصرف نقلی نمیتونه انجام بده، تصرفات عادی، بهره برداری عادی میتونه. این مسئله هفتم با همه فروعی که داشت به این قسمت ختم شد که این خیاری که گفته می شود من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف اطلافی و نقلی ندارد، خیار منجز بالفعل است یا اعم از آن؟ زیرا خیار گرچه به 14 قسم تقسیم شده است، ولی در عناصر محوری او 3 قسم بیشتر نیست. یک قسم خیاری است که هم سبب او بالفعل هست، هم مسبب و من ناشی از او، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، به مثل خیار شرط متصل. در همه موارد سبب این خیار بالفعل هست، مثل خود مجلس، مثل خرید حیوان. مسبب او که خود خیار باشد هم حاصل است. در البیان بالخیار ما لم یفترقا یا صاحب الحیوان بالخیار کون المتبایعین فی مجلس البیع، خود هم این سبب تام است برای حدوث خیار. متبایعان هم تو مجلس خیار نشستن، هم سبب حاصل است هم مسبب، اینا بالفعل خیار دارن. در صاحب الحیوان بالخیار مشتری خیار دارد و مانند. قسم دیگر آن است که سبب حاصل هست ولی یک شرطی دارد که اون شرط هنوز حاصل نشده. هر وقت اون شرط حاصل شد خیار فعلیت پیدا میکنه، مثل اینکه خیار به شرط رد ثمن تو متن عقد این قرارداد بسته شد که کسی نیازی به پول داشت، خانه خود را به دیگری فروخت، گفت من این خانه را به شما میفروشم به این شرطی، اگر تا فلان مدت من این ثمن را برگردوندم خیار داشته باشم. خب این اصل خیار منعقد شده است، سببش منعقد شد، منتها شرط فعلیتش رد ثمن است. این قسم دو قسم. قسم سوم آن است که فعلا نه سبب او حاصل است نه خود خیار. در ظرف بعد خیار سببا و مسببا حاصل می شود، نظیر خیار تأخیر. خیار تأخیر شرطی نکردم، تعبدی هم در نسی هم در کار نیست که بالفعل خیار داشته باشد. کالایی رو خریده نقدی، نه قسطی یا نسیه و مانندان، کالا رو خریده نقدی، رفت که پول بیاورد مشکلی برش پیش آمد و نیامد. این فروشنده روز اول صبر میکنه، روز دوم صبر میکنه، روز سوم صبر میکنه، روز چهارم خیار دارد میتواند معامله فسخ کند یا نکند. پس در این 3 روز سبب خیار حاصل نشده، هیچ زمینه‌ای برای خیار نیست. خود اصل سبب خیار در روز بعد از گذشت روز سوم حاصل میشود. اینم یک قسم از اقسام خیار است. خب این که گفته می شود من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف اطلافی و نقلی ندارد، معیار کدام یکی از این اقسام است؟ قسم اولش یقینا مصداق بحث است، یعنی اون چیزی هم سبب و مسبب هر دو حاصل است، نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و مانند. قسم اخیرش تقریبا عند تحقیق یا عند الاکثر مانع نیست، برای یه خیاری در کار نیست. قسم دوم است که میتواند محل بحث باشد، که بعضی ها میگن چون سبب خیار حاصل است پس در معرض اون تصرفی رو انجام بده در معرض اتلاف حق غیر است پس حق نداره. دیگران میگن نه، هنوز خیار به فعلیت نرسیده و میتواند تصرف کنه. اونها که نظیر مرحوم شیخ و نظیر مرحوم نهی رضوان الله علیه که به مسئله شهرت یا اتفاق اصحاب خیلی بها میدادن و می گفتن مسئله فی غایت الاشکال است که برهم شیخ فرمود یا مشروم نایل فرمود مشکلتون جدا، برای از طرف قاعده را نگاه میکنن میبینن که من علیه الخیار حق تصرف دارد، از طرف فرماش اصحاب نگاه میکنن حراس از مخالفت اون رو دارن. خب چون اتفاق اصحابی که ادعا شده است یه دلیل لوبیست قدری متیقن دارد، قدری متیقنش اون خیار منجز بالفعل است. قاعده عام و دلیل عام که مجوز بود برای اینکه شما مرحوم شیخ قبول کردید انسان کالایی را که خریده مالک میشود، یک الناس و مسلطون علی اموالهم مجوز هر گونه تصرفات است، دو پس بنابراین از نظر قاعده تصرف نقلی و اتلافی جایز است. این سه اگر مشکلی دارید مسئله اتفاقی است که بعضی از بزرگان ادعا کردن، اون چون دلیل برفرض که معتبر باشد دلیل لبی است، قدر متقرش جاییست که خیار منجز بالفعل باشد. بله خب دیگه لفظی که در کار نیست که نه. خب بالاخره نشنا برم شهرتی که بودن شهرت متقدمین بود که بتواند سبقه کاشفیت داشته باشد، به صرف اشتهار که کاشفیت ندارد. اجماع هم اعتبارش از جده کاشفیت از پیش ما امامیه، و یعنی خود اجماع که زادن حجت نیست. این رو قبلا ملاحظه فرمودید، منابع اصول کتاب و سنت و عقل و اجماع نیست، منابع اصول کتاب است و سنت است و عقل. اجماع بر فرضی که حجت باشد زیر مجموعه سنت است، حالا چه به عنوان دخول چه به عنوان کشف ما اجماع را تقریر بکنیم، بالاخره کشف از رضای معصوم که سنت علیه السلام که سنت است خواهد بود. تا کاشف نباشد، یعنی مثل خبر واحد از سنت کشف نکند، به هیچ وجه حجت نیست. ما که نظیر دیگران خود اجماع را حجت نمیدونیم، اونا امت را معصوم میدونن، به این معنی که اگر امت اجماع کردن بر اساس لن تجتمع امتی علی خطایا و علی ضلاله، خود اجماع یعنی اجماع، خود اجماع را حجت میدونن. ما که همچه حرفی نمیزنیم، ما بالاخره میگیم اجماع اگر از رضای معصوم علیه السلام، از ورود معصوم علیه السلام کشف کرده میشه حجت. پس بنابراین منبع فقه ما، منبع استدلال فقهی ما فقط کتاب است و سنت است و عقل. اون سنت یا با خبر کشف میشود یا با شهرت یا با اجماع، هر کدام از اینها زیر مجموعه فراوان دارند. خبر چند قسمه، شهرت چند قسمه، اجماع چند قسمه. بالاخره اجماع تو این صفحه نعال قرار دارد. بر تقدیر چه اجماع چه شهرت یا دلیل لبی هم اطلاق عموم هم که در کار نیست. شاید نظر مرحوم شیخ که تعبیر بود ان القدر المتیقن ناظر به همین نکته باشد، عبارت مرحوم شیخ اینه قدر متیقن اینه، و همین قدر متیقن را شاهان تشریح کردن. برای شما قدر متیقن میخوام بگیریم برای اینکه مشکل ما در اینجا اتفاق اصحاب است و اتفاق اصحاب دلیل لبیست، باید قدری متیقنش گرفت. این عبارت دیروز که ایشون داشتن که قبلا گذشت که ظاهر عبارت دروس و جامع این است، در اول این مسئله هفتم، همون سطر دوم سوم، ایشون از جامع و شرائط ابن سعید نقل کردن. دیگر در همین مسئله هفتم سطر دوم همین فرمایش ایشون است که از جامع و شرائط ابن سعید. اینا معمولا در مفتاح الکرامه اینا هست. مفتاح الکرامه به صراحت داره که مثلا جامع و شرائط. مرحوم شیخ هم وقتی که بخواهد از ابن سعید چیزی نقل کند، این از جامع الشرایع یا جامع الشرایع یاد میکند. در اول مسئله هفتم سطر دوم همه عبارت حکیه، عبارت این از حکیه از ابن سعید، از جامع الشرایع ابن سعید که مثلا من علیه الخیار حق تصرف ندارد. پس این عبارتی که در دیروز نقل شد که ظاهر عبارت دروس و جامع، یعنی همونی که قبلا نقل کردن، چونشون دارن قد تقدمه همین است. اونی که از دروس نقل کردن و اونی که از جامع و شرائع ابن سعید نقل کردن این است. گرچه حرف محقق ثانی را هم بعد نقل میکنند، لکن از جامع المقاصد معمولا به جامع تعبیر نمی کنند، به جامع المقاصد تعبیر میکنند. اینجا هم که از جامع و شرایع به جامع تعبیر کرده است، چون در اول مسئله عنوان جامع و شرایع را از ابن سعید نام برده است، وگرنه ایشون می فرمود جامع و شرایع. بنابراین اون چی که از جامع و شرایع ابن سعید برمی آید و از بعضی از بزرگان دیگر استفاده می شود، این است که غالب اصحاب مائلن به عدم جواز تصرف من علی الخیار. حالا رو این اصل اگر ما چنونچه بخواهیم حرکت کنیم، قدر متیقنش جایی که خیار منجز به الفعل باشد، اونجایی که زمینه هست اونم ممکن است ملحق بشود به خیار منجز به الفعل. اما اونی که نه سبب آمده نه خود خیار آمده، مثل خیار تأخیر، وجهی ندارد که من علیه خیار حق تصرف نداشته باشد. این اقسام سگان مشخص. منتها در تطبیق بعض از موارد بین این بزرگان اختلاف است که آیا خیار العیب، خیار الرؤیه و مانند خیار قبل اینا جزء قسم دومن یا جزء قسم سوم؟ قسم اول مشخص است که سبب و مسبب هر دو حاصل هم مثل خیار مجلس، خیار ایوان. قسم سوم آن است که هیچ کدام فعلا نیست، بعدا ظهور پیدا کند، مثل خیار تأخیر. قسم دوم آن است که خود سبب فعلا حاصل است، مسبب بعد بیاد، مثل خیار شرط. خیار شرط در متن خیار این شخص خریدار تصریح میکند، بگد این خانم را به شما فروشنده، خانه را به شما فروختم به این شرط که البت پولم را به شما برگردوندم این خونه به من برگرده یا خیار داشته باشم. اینجا به صراحت تصریح شده است به خیار. اما در مواردی که همچی چیزی تصریح نشده، آیا داخل در قسم دوم است یا قسم سوم؟ مثل خیار عیب، مثل خیار قبر، مثل خیار رویی وارد دوم. نقد مرحوم آینه رضوان الله اینه که شما بالاخره اگر بر اساس شرط ضمنی باید حرکت بکنیم، چه اینکه باید حرکت بکنیم، در خیار عیب، در خیار غم، در خیار رؤیه سبب حاصل است، مگر علم به خیار شرط است. الان اینجا سبب خیار حاصله. شما گفتید اگر سبب خیار حاصل باشه، یعنی قسم دوم، این ملحق به قسم اول است. خب اینکه سبب خیار حاصله دیگه، ظهور قبر، ظهور عیب، ظهور خلاف ما و صفح الواصف، اینا که سبب خیار نیستن، اینا کاشف از خیاره. بنابراین اینا داخل در قسم دوم هست که شما قسم دوم رو ملحق به قسم اول کردید، داخل در قسم سوم نیستن. یعنی هرگز مسئله خیار قبل، خیار رؤیه، خیار قبل و خیار عیب نظیر خیار تأخیر نیستن، نظیر همون خیار به شرط رد ثمن. اگر شما خیار به شرط رد ثمن رو که قسم دوم است ملحق به قسم اول کردید و گفتید من علیه الخیار در اینجا حق تصرف ندارد، در باره خیار قبل و خیار رؤیه و خیار عیب هم باید همین فتوا رو بدید. خب مطلب بعدی آن است که ما در شریعت در تحلیل عقلایی شاید هم چیزی نداشته باشیم، شارع مقدس این کار را کرده، ولی در مسئله ملک و وقت نه در فضای عرف هم چیزی سابقه دارد نه در فضای شهر. بیان این دو امر اینه که ما در عرف ملک آنم ما نداریم، یا با تحلیل بشه از در حقوقی که داریم یا نداریم، ولی در فرض شریعت عقل این ملک آنم ما را ترسیم میکنه. اما ملک موقت نه در فضای عرف و بنای عقلا هست نه در فضای شر. فرق جوهری این دو اینه که ملک آنم ما یعنی یک لحظه فلون زمین یا فلون کالا ملک مطلق زید می شود، منتها زید او رو فروخته در همون لحظه بعد، نه اینکه ملک موقت می شود. اگر او نفروشه برای ابد ملک اوست، در فلون لحظه این ملک او شده، در اون آن ملک این آن شده، آنی که میت مرد ملک منتقل می شود به وارث همون لحظه، نه اینکه زماندار باشه که اون لحظه این ملک به وارث میرسد، ملک المطلقا، ملک المستمرا، نه اینکه ملکیت تملیک تدریجی باشه. تملیک تدریجی است، همه اون لحظه مالک شد، ملک مطلق، ملک مستمر. ترسیم ملک آنم ما در اسلام برای این جهت است که تو مسئله ششم گذشت، مسئله ششم از مسائل همه این فصل هفتم که ما فعلا تو مسئله هفتمیم. مسئله ششم این بود که فصل با فعل حاصل می شود. در اونجا ترسیمش به این صورت بود که یک کسی کالای را فروخته به دیگری به خیار دارد، یه وقت است می تواند با قول فصل کند، بگه فسختو، یه وقتی با فعل می رود با او این کالا را ازش میگیرد که این خود همین فعل کاشفه از فسخ است. یه وقت است که نمیره کالا را از اون بگیره. همین شخص که این فرش را به دیگری فروخت، چون خیار دارد، یک مشتری دیگری پیدا شد، همون فرشی که قبلا به دیگری فروخت به این مشتری دوم میفروشه، میگه بی تو. این معامله صحیحه. خب بحث به ظاهر این معامله بود فضولی باشه، برای اینکه شما این فرش فروختی به فلان شخص، حالا مال مردم داره میفروشی، اگر مال فردم نیست مال خودتونه، پس اول فصل بکنید، پس بگیرید، معامله به هم بزنید، بعد بفروشید. شما معامله قبلی را به هم نزده دو معامله دوم شروع کردید، همه میگن این معامله صحیحه. خب این معامله صحیحه، شما یه بچه عقلانی نشون بدید، مال مردم داره میفروشه، این چرا فضولی نیست؟ میگن چون شارع مقدس این معامله دوم را صحیح کرده، ما کشف میکنیم که آنمای قبل البیعثانی این معامله منفسخ شده، این کالا برگشت به ملک مالک اول، این شخصی که میگوید بیعتو داره مال خودشی میفروشه. خیلی رو برهان عقلی میگید دیگه. برهان عقلیتون اینه که اگر یک کالای را کسی به دیگری فروخت، اگر خیار دارد باید معامله اول فصل بکنه بعد مشتری دیگه بفروشه، قبل از اینکه فصل بکنه داره به مشتری دیگه میفروشه. مشکل دور بود که مرحوم شهید خواست بگه این دور دور مئیس، دور توقفی نیست، که این سخن ثوابی درستی نبود، راههای دیگری ارائه کردن که شدون درست نبود. بالاخره ناچار شدن بگن آنمای قبل البی این شخص مالک می شود، همین که اراده کرده، همین که اراده کرده به دیگری بفروشه، ما کشف میکنیم که شارع مقدس و معامله را فرض کرده. آنمای قبل از اینکه بگه بیتو، اون معامله فرض شد و این کالا به مالک اصلی برگشت و حالا این داره بفروشه. ما نه، عقل دیگه، عقل نصیحت دیگه، نصیحت معامله را شارع فرمود، اما اینکه آنم ما قبل البی شاهد فرمود این صحیح است دیگر، بله این اجماع و اتفاقی است که این کار صحیح است. بله خب بالاخره چون دلیل مخالف نداریم به متفق علیه اصحاب هم هست، نه عرف که شارع مقدس در اینجا تابع عرف نیست. خیلی از موارد است که حرف عرف را امضا میکنه، خیلی از جاست که امضا نمیکنه، مثل مسئله ربا. بله مثل مسئله ربا، ربای امر عرفی است، عقلایی هم است، دانشکده داره، دانشگاه ها داره که چگونه انسان ربح بگیره، چگونه افزایش بکنه. این رو علم میدونن، این رو کمال میدونن، شارع مقدس این رو جنون میدونه. بگد که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان و المس. خب اونه که عرف دانش و علم میدونه، شارع ببینه این رو مخبطانه میدونه. مواردی که عرف داره شارع امضا میکنه، مواردی که عرف داره که شارع امضا نمیکنه. اینجا بعضی از جاهایی که شارع امضا نکرده یه سابقه نداره، مثلا خیار تأخیر از همین قبیله. در خیار تأخیر اگه کسی معامله نقدی کرده، خب این رفته نیامده، من عرف اینه که تا 3 روز صبر میکنن، که مخصوصا در شرایط کنونی که قیمت ها لحظه‌ای و روزانه است. این معامله نقدی معامله کرده، نه معامله قسطی یا معامله نسیه‌ای. رفته که پولش بیاره، کاری پیش آمده یا یادش رفته، روز اول، روز دوم، روز سوم نیامده. اینجا شارع مقدس بگه شما حق فروش نداری مگر بعد از روز سوم، بله مختاری میتونی سب بکنی میتونی بفروشی. خب اینا حیوان نه دیگه، در خیار حیوان نیست، در خیار حیوان خودش به سرای کرده، خیار تأخیر غیر از خیار حیوانه. خیار تأخیر که گذشت اینه که به کسی یک کالای خریده، یک اتومبیل خریده نقدی، یه وقت از نسیه است یا نقد اقساط است که از بحث بیرون، یه وقتی نقدی خریده بعد دست کرد به جیبش دید که چک نیست یا پول نیست، گفت الان برم میارم، رفت که بیاره، مشکل برش پیش آمده، تا 3 روز نیامده. این شخص حق فروش به دیگری نداره تا 3 روز، بعد از 3 روز خیار داره به نام خیار تأخیر. خب اینها جز ابداعیات شارعه دیگه. بنابراین در این گونه از موارد ما میدونیم شارع حکیم کاری برخلاف عقل نمی کند. و این که فرمود شما می توانید هم با فعلتون فسخ کنید هم با قولتون فسخ کنید، معلوم می شود که آنما قبل البیع ثانی این معامله منفسخ شده، این کالا برگشت به ملک شخص اول داره بفروشه. این ملک آن ما یعنی پیدایش این ملک در اون لحظه شد، اما ملکاً مطلقاً مستمراست، نه ملک محدود. منتها این شخص فوراً به دیگری فروخته، اگه به دیگری هم نفروخت خب میموند برای اون 10 سال. اما ملک موقت غیر از منفعت موقت است. منفعت موقت در اجاره و امثال اجاره ما داریم، اما یه عینی ملکی کسی بشه 1 روزه، 2 روزه، 1 ساله، 2 ساله، یه همین چیزی در عرف سابقه نداره، در شریعت هم بی سابقه است که ما یه ملک موقت داشته باشیم. لذا این است که فرمود که ملک موقت که از زمان فسخ اول تا فسخ دوم که در بحث دیروز گذشت ملک موقت در اسلام بی سابقه است، و اما ملک آن ما سر جاش محفوظ و راه حسابی داره. خب مطلب بعدی آن است که حالا معلوم شد این جامعی که مرحوم شیخ دارد که ظاهر عبارت دروس جامع هم آن است که در سطر دوم اول دو مسئله هفتم دارد که ابن سعید در جامع و شرایع این مطلب را فرمودن. خب برسیم به سراغ مطلب بعدی که مرحوم شیخ اضافه کرد، و این است که اگر ما گفتیم من له الخیار، من علیه الخیار حق تصرف دارد، که خب این فروعات جای بحث ندارد. اگر گفتیم من علیه الخیار حق تصرف ندارد، تصرفاتی که تصرفات اتلافی و تصرفات نقلی، تصرفات اتلافی و تصرفات نقلی ممنوع است. تصرفات نقلی چند قسمه؟ پس تصرف غیر اتلافی و تصرف غیر نقلی جایزه. خانه رو خریده، درش باز کرده روش نشسته، فرشی رو خریده بند کرده نشسته، یخچال رو خریده داره استفاده بکنه، اتومبیل رو خریده داره استفاده بکنه، اینا دیگه تصرفات جایز است. تصرف اتلافی که رو از بین ببره یا تصرف نقلی به دیگری بفروشه اینا ممنوع، برای اینکه این درگیر حق است و ممکن است ذوالخیار فسخ بکند و عین خودش بخواد. پس تصرف نقلی و تصرف اتلافی ممنوع. تصرف برخی از تصرفات در حکم اتلاف است، نظیر استیلاد عمه که سابقا مطرح بود که چون ام ولد نمیشه فروخت آیا استیلاد جایز است یا نه، مشکل دارد، برای اینکه این در معرض عدم جواز بیع است به منزله اتلاف. حالا به جای استیلاد مسئله وقف مطرح میشه. لازم نیست حالا بگه این مسئله دیروز مطرح بود و امروز مطرح نیست. مسئله وقف کردن همینطوره. کالا زمین رو خریده، آیا زمین خریده و فروشنده زمین بر خودش خیار قرار داده تا دو ماه، یک ماه، یک ده روز، کمتر بیشتر. من علیه خیار میتواند تصرف وقفی بکند، یعنی زمین رو وقف بکند یا نه؟ که اگر وقف کرد دیگه در دسترس اون ذوالخیار نخواهد بود. برای اینکه روشن بشه تصرف من له الخیار در عین غیر از تصرفات رایج داره چند قسم است، باید به این اقسام سگانه توجه کرد. یه قسم این است که عین و منفعت هر دو را از دست میدهد، مثل که زمین را خریده به دیگری میفروشه. کل این عین زمین و منفعت زمین به خریدار دوم منتقل شده. قسم دوم آن است که منفعت زمین را به کسی منتقل نمی کنه، خود عین زمین را درگیر می کنه، مثل که این زمین را به طلبکارش رهن داده، گرو گذاشته پیش طلبکار خود. خب منافع عین مرهونه در مدت ره مال راهن است، نه مال مرتهن. این منافع را منتقل نکرده، لکن عین مرهونه را در گروه اون شخصی طلبکار قرار داده که بلون ملک او نکرده، ولی این عین دیگه از تلقیت افتاد، دیگه قابل خرید و فروش نیست. قسم سوم به عکس آن است که عین رو درگیر نکرده، عین همچنان ملک خودشه، منفعت را داده به دیگری بالاجاره. وقتی مال رو به دیگری اجاره میده، زمین رو خریده و فروشنده برای خودش خیار گذاشته، خریدار من علیه الخیار است. حالا همین خریدار که این خانه را خریده، این زمین را خریده، من علیه الخیار است، این خانه یا این مغازه را اجاره داده به دیگری. اجاره داده یعنی منفعتش را به دیگری واگذار کرده، این را به دیگری واگذار نکرد. در اینجا این بزرگان میگن که آیا جایز است یا جایز نیست. مرحوم شیخ فرع اول و فرع دوم را جداگانه بحث کرد و در هر بار اینا فبود فیه وجهان، درباره استیلاد فبود بلجان. حالا درباره استیلاد سخن از استیلاد نباشه، حالا سخن از وقف باشه. در جریان وقف بالاخره این شیء از ملکیت، از تلقیت افتاد، ولو هنوز ملک هست، عیناً ذاتش ملکت هست، منتها محدود است و حق فروش ندارن. منفعتش هم که باید در درباره مغفر العله صرف بشه. حبس اصل است، این فک ملک نیست، این رو به صورت مسجد در نیاورده که نظیر تحریر رقبه باشه که از ملکیت خارج کرده باشه، نظیر اطغ رقبه از اون باب نیست. این رو وقف مدرسه، مسجد، بیمارستان، در مونگاه مواندون کرده که اصل ملکیت همچنان محفوظ است، منتها از تلقیت افتاد، منافعش هم درباره اون موقف علیه با صرف بکنه. خب آیا من علیه الخیار حق این گونه تصرفات رو دارد یا ندارد؟ درباره وقف و امثال وقف که خود عین رو درگیر کرده، این مشکل است، برای اینکه ذوالخیار اگر چونچه حق دارد، گرچه حقش به عقد تعلق گرفته نه به عین، ولی عقد معبر است، طریق است به عین. غالب این بزرگان پذیرفتند که خیار حق متعلق به عقد است نه عین، ولی موضوعیت نداره به تعبیر مرحوم ناینی. این طریق است، این عقد معبر است، طریق است که این شخص به این برسد. پس شما نمیتونید این را از دست بدید با وقف کردن یا با رهن گذاشتن و مانندان. این را از تلقیت انداختید، کسی نمیتونه به این دسترسی پیدا کنه، در حالی که ذوالخیار با این کار دارد. اینها مشکل داره. ولی در جریان اجاره این درگیر نیست، این همچنان ملک تلق است، لکن یه محصول دیگری داره و این است که اگر چونچه منفعت منفک از این قابل بهره برداری بود، بله اینجا شما میتونید بگید که این تلق است و منفعت منتقل شده. اما شما تو تعبیر اجاره هم مراضی فرمودید، میگن که اجاره درست تملیک منفعت است، اما تسلیط العین به تملیک المنفعت. بالاخره این منفعت رو این عین قائمه دیگه. تا شخص این عین رو نداشته باشه که، خونه رو نداشته باشه که، نمیتونه ازش استفاده کنه که. باید این مستأجر سلطان بر این خانه باشه، مسلط باشه. تسلیط المنفعه عین و تملیک المنفعه. خب شما عینی که مال مردم است تحت سلطنت دیگری قرار دادید دیگه. این است که میگن فیه وجهان، خیلی ها میگن آری، یه عده میگن نه، یا خیلی ها میگن نه، یه عده میگن آری. سرش همینه که اینجا روشن نیست. اگر دلیل اصلی ما الناس مسلطون علی اموالهم بود که هست، و اگر بی ملک مطلق میآورد که میآورد، هر جا یقین داشتیم که از عموم خارج است، میگیم حق تصرف ندارد، بقیه داخل در این عموم است و حق تصرف دارد. والحمد لله رب العالمين.